دختری با گوشواره مروارید. پای سخن هنرمند ارجمند مرجان براتی. خانم ها و آقایان محترم، خواهران و برادران عزیز، دوستان دانشور و فرهنگ ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم. دختری با گوشواره مروارید از آثار برجسته نقاش هلندی یوهانس فرمیر یان ورمیر فان دلفت است که در قرن 17 میلادی میزیست. سال 1632 به دنیا آمد و 1675 درگذشت. در میان آثار یوهانس فرمیر، تابلوی دختری با گوشواره مروارید تنها اثری است که هیچ گونه توجهی به حرفه، مکان و زمان در سیما شناسی مدل نشده است. تأمل در این اثر زیبا که مونالیزای شمال نام گرفته، از عصر طلایی هلند و رویدادهای هنری بعد از جنگهای 80 ساله، جنگهای 80 ساله هلند با اسپانیا قبارزدائی می کند و از همین رو پای سخن یکی از هنرمندان میهنمون خانم مرجان براتی که نگاهی زیبایی شناسانه به آثار نقاشی دارند نشستم، البته از راه دور. امیدوارم از دیگر تابلوهای مشهور جهان، همچنین آثار برجسته نقاشان ایرانی هم که هر کدام رقص و شعر رنگ ها و سرشار از ناگفته هاست و بیانگر وقایع تاریخی، قبار زدائی شود. دوستان دانشور و فرهنگ ورز، بدون شناخت دنیای لطیف هنر و بدون تأمل در عمق شاعرانه اشیاء، همچون فرقه ها به زیست تک منبعی آلوده می شویم و نمی توانیم اونچنان که باید از پس روزمرگی و کجیهای روزگار براییم، مگر فقط پی بناها رطوبت می کشند، بنیادهای فکری هم نمبر می دارند. برای اینکه برناب و شاداب بمانیم و اسیر ژورنالیسم مبتذل سیاسی که معمولاً از دانش سیاسی تهی‌س نشویم، علاوه بر تکیه بر خرد و امید، باید نگاهی زیبا شناسانه به هنر و زندگی هم داشته باشیم تا به قول آندرژید عظمت در نگاه ما باشد نه در آنچه می‌بینیم. تا چهره سازان این سرای دروش که رنگدانها گرفتند به کف، ما را هر روز رنگ نکنند. بسیار خوشحالم که پای سخن نقاش فرزانه خانم مرجان می‌نشینم. استبداد زیر پرده دین جان 3 تن از اعضای خانواده او را هم گرفته است و من به صبوری و نگاه زیبایی شناسانی ایشان با تمام وجود احترام می‌گذارم. ز تند باد حوادث نمی‌توان دیدن در این چمن که گلی بوده است یا سمنی. ز تند باد حوادث نمی‌توان دیدن در این چمن که گلی بوده است یا سمنی. از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی. مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ، مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ. کجاست فکر حکیمی و رأی برهمنی؟ سلام بر شما خانم مرجان براتی. من پیشتر تابلوی زیبای شما فصل عبور رو دیدم و از قضا اونو در سایت خودم ضمن اشاره به ترانه مری هاپکین یاد اون روزها به خیر گذاشتم. خوشحالم که با نقاش ارجمندی مثل شما صحبت میکنم خانم مرجان.
سلام آقای همنشین بهار، من هم خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
خانم مرجان، چندی پیش باز هم تابلوی دختری با گوشواره های مروارید اثر یوهانس فرمیر رو در موزه ماوتریس در لاهی هلند دیدم. گرچه به هنر نقاشی علاقه دارم و موزه های بسیاری را در جهان دیدم و با نگاه و دیدگاه امثال انس گمریج مؤلف عالی قدر تاریخ هنر کمی آشنا هستم، اما واقعش اشرافی به نقاشی ندارم. شما لطفاً در مورد اون تابلو دختری با گوشواره‌های مروارید صحبت کنید. من البته پرسش‌هایم دارم که حین بحث طرح می‌کنم. اول از مشخصات کلی اون تابلو بگید. بفرمایید.
تابلو دختری با گوشواره های مروارید، همونطور که گفتید، یوهانس فرمیر که یوهانس ورمیر نوشته میشه، در سال 1655 میلادی نقاشی کرده این تابلو. اون تابلو رنگ و روغن روی بوم هست و به سبک باروک کشیده شده. ارتفاع این تابلو کمی بیشتر از 44 سانتی متر و پهنای اون 39 سانتی متر است. تابلو دختری با گوشواره های مروارید که به مونالیزای شماری نیز معروف هست، یکی از نقاشی های دوست داشتنی در جهان و یکی از به اصطلاح پایه های ثابت دوران طلایی هنر در هلند قرن 17 میلادی است. دوره‌ای در سده 17 میلادی که میتونیم بگیم سیاست، اقتصاد، فرهنگ و هنر در اون کشور به اوج شکوفایی خودش رسیده.
خانم مرجان، چرا گفته میشه تابلوی دختری با گوشواره‌های مروارید در حاله‌ای از راز هاست؟ چه رازی؟
این که مدل چه کسی هست، چرا اصلا نقاشی شده و چه چیزی باعث این نگاه خیره به ماست و حتی اون نگاه معصومانه و چشمان و لبهای نیمه بازش گویای چیست؟ چرا او از گوشواره هایی که مروارید می نماید استفاده می کنه و اینها همه رازآلود هست؟ نکته هم هنوز در حاله ای از ابهام قرار داره. خود اون دختر جوان هست که از پس شانهش به روبرو نگاه میکنه در یک زمینه تیره، مبهم و با پوششی نامتعارف. که در هیچ زمینه از پیش تعیین شده ای قرار نمیگیره.
چرا گفتین گوشواره هایی که مروارید می نماید؟ اسم تابلو که هست دختری با گوشواره های مروارید، چرا شما گفتین گوشواره هایی که مروارید می نماید؟
اگر خیلی سطحی ما به این تابلو نگاه کنیم می بینیم که گوشواره مروارید به گوش های اون آویزون هست، اما وقتی که در یک اندازه بزرگتر و حتی نزدیکتر به این قسمت از تابلو نگاه می کنیم می‌بینیم که این جسم سفید رنگ در ظاهر گوشواره دیده میشه و میتونیم بگیم شاید اصلا گوشواره نباشه و فقط از دور و به علت خطای دید گوشواره به نظر میرسه. در واقع این قسمت سفید گوشواره مانند هم میتونه به علت دستخوردگی و یا تغییر شیمیایی در رنگ این بخش ایجاد شده باشه و تصور ماست که اون رو به شکل یک گوشواره میبینیم. یوهانس فرمیر نقاش فقیری بود در اون دوران که توان مالی خریدن یک گوشواره واقعی رو نداشت. این یک سراب ثروتی هست که در نقاشی دیده میشه. در ظاهر در یک نمای بزرگتری مروارید سنگین و گرد نقاشی شده، اما در نمای جزئی تر یک لکه رنگ شناور هست که دیده میشه و با بررسی دقیق‌تر متوجه قدرت ورنیر در ساختن این خطای دید میشید.
خانم مرجان، آیا یوهانس فرمیر غیر از دختری با گوشواره های مروارید نقاش دیگه هم از زنان داره؟
یوهانس فرمیر حدود 40 تصویر از چهره زنان نقاشی کرده و به نقش محوری زنان در حفظ ارزش های سنتی و اخلاقی در بین نسل ها اهمیت می داده.
یه مقدار بیشتر از همین نقاش بگین از یوهانس فرمیر.
این نقاش برجسته قرن 17 هم در مکتب باروک هلند هست.
یعنی چی مکتب باروک؟
مکتب باروک رو می تونیم این طور توضیح بدیم که روشیست در هنرهای معماری، موسیقی، مجسمه سازی و از جمله نقاشی که در از اواخر سده 16 میلادی در ایتالیا آغاز شد و تا اواخر سده 18 در اروپا رواج داشت و سپس از اونجا به آمریکای مرکزی و جنوبی هم کشیده میشه. این مکتب آزادی در طراحی و شمار زیاد شکلها و در هم آمیختگی اونها میتونه از ویژگی های این سبک باشه. در هلند هم در جامعه پروتستان اون دوران مهمترین رشته‌ای که تونست به حیات خودش ادامه بده نقاشی پورتره بود. از نقاشان برجسته پورتره و شاید اولین نقاش برجسته هلند میتونیم فرانس هالس رو نام ببریم که 25 سال قبل از رامبران به دنیا اومد.
چهره رنه دکارت فیلسوف فرانسوی رو از قضا همین فرانس هالس کشیده و امروز همه دکارت رو با همین اثر میشناسن. من این پورتره را در موزه لوور دیدم در پاریس.
بعد از فرانس هالس، رامبرانت هم بزرگترین نقاش هلند بود که پورتره‌های زیادی از خودش به جای گذاشته. و اما یوهانس فرمیر، خالق تابلوی دختری با گوشواره مروارید، انسان‌های زیادی رو در کنار طبیعت بیجان در تابلوهاش به تصویر کشیده. بیشتر نقاشی های در یک فضای شرک و تنها با تغییر مختصر اساسی اتاق و جابجایی فیگور مدل هاش خلق شده.
بله خانم مرجان، تا اونجایی که من اطلاع دارم یوهانس فرمیر از خودش پورتری نکشیده. تنها تصویری که از او هست مردیست که در تابلوی موسوم به هنر نقاشی در موزه تاریخ هنر وین هستش که او پشتش به ماست، ما صورت او رو نمی بینیم. من این تابلو رو در موزه مزبور دیدم. حالا از این موضوع بگذاریم. همونطور که می دونین خانم تریسی شوالیه کتابی نوشته به شکل رمان تحت عنوان دختری با گوشواره مروارید.
بله دقیقا، اون حتی به روش ها، ابزار و باریک بینی های نقاشانه ورنیر و همچنین تسلطش به نور و رنگ هم اشاره میکنه. بعد در ضمن تصویری هم از هلند اواسط قرن 17 ترسیم میکنه که جذابیت زیادی داره.
داستان در هلند اتفاق میفته، درسته؟
بله بله، داستان در هلند اتفاق میفته. مردی که حرفش نقاشی روی کاشی بوده در یک حادثه نابینا میشه و برای گذران زندگی به ناچار دخترش گریت رو پیش یک نقاش میپرسته تا کار کنه. اون نقاش یوهانس فرمیر بوده. برمیر هم دنبال کسی میگشته که بتونه محل کار اون رو بدون اینکه جای وسایل رو تغییر بده نظافت کنه، چون هر تغییر جزئی در محل کارش باعث میشده که مدل نقاشی اون به هم بریزه. البته اون نقاش خودش وضع مالی مناسبی نداشته، اما قبول میکنه که گریت در منزل وظیفه تمیز کردن اتاق کارش رو به عهده بگیره. به ویژه که متوجه میشه گریت بر روی یک سری کارها خیلی دقت داره، مثلا بر روی رنگها دقت فراوانی داشته و ذوق هنری داشته. در ادامه دختر به اون نقاش دل میبنده و به کار اون علاقه نشون میده. برمیر هم به علت اینکه گریت درک هنری داشته وظایف بیشتری به اون میسپاره، هرچند که تمام این کارها رو پنهانی انجام میده، زیرا ورمیر همسر، فرزندان و حتی خدمتکاران دیگه ای رو به اتاق به کارگاهش راه نمیده. تنها چیزی که باعث میشه گریت کار سخت و حسادت اطرافیان و حتی تنفر خانواده ورمیر رو تحمل کنه، علاقهش به نقاش بوده.
بله، این گریت همونه که بعد ما در تابلوی دختری با گوشواره های مروارید میبینیم، نه؟
بله بله
بله. خب بله. من یادمه در کتاب و فیلمی که از روی همین کتاب ساخته شده، اونجا این هست که زمانی که گریت برای خرید به بازار میره، توجه یه پسری رو به خودش جلب میکنه به اسم پیتر. خبر به خانواده گریت میرسه و مادر گریت از اون میخواد که با اون جوان کنار بیاد، به خاطر اینکه اون وضع مالی خوبی داشته، کنار بیاد تا خانواده از فقر نجات پیدا کنه. ولی اون دختر اونو دوست نداره، اما در ضمن دلش برای خانواده خودش میسوزه. از سوی دیگه یکی از حامیان مالی یوهانس فرمیر، تو پرانتز بگم اون زمان اگر این حامیان مالی نبودن، نقاشان کارشون زار بود، اینا تابلوها رو میخریدن. ولی معمولا نام این حامیان مالی همشون اهل هنر نبودن، بیشتر به مال و منال میاندیشیدن. از سوی دیگه یکی از حامیان مالی یوهانس فرمیر زمانی که زیبایی گریت رو میبینه، از یوهانس فرمیر میخواد که پورتری از او و اون دختر بکشه، اما یوهانس فرمیر که میدونه اون مرد هرزه است، فاسد است، اصلا نمیدونه هنر چیست و نقاشی، قبول نمیکنه. همین قضیه موجب میشه که اون دختر گریت تصور کنه که نقاش هم او رو دوست داره.
بله البته من در ادامه باید بگم که زمانی هم که گریت در خانه، یک در همون خانه که کار میکرده، به دزدی متهم میشه، برمیر نقاش از اون حمایت میکنه، نه از دختر خودش، و بیگناهی گریت رو ثابت میکنه و سرانجام هم از گریت تصمیم میگیره که پورتری بکشه. البته در اون رمان گفته شده که برای اینکه پورتری گریت رو بکشه، گوشواره های همسرش استفاده میکنه. مدتی بعد هم همون پسر رو در بازار میبینه که به منزل ورمیر میاد و از اون تقاضای ازدواج میکنه، اما گریت نمیپذیره و تا پایان نقاشی نزد ورمیر میمونه. زمانی که از منزل نقاش میره، همسر وی اون پورتره نقاشی شده رو میبینه و عصبانی میشه. در انتها هم گریت با پیتر ازدواج میکنه.
خانم مرجان، در عالم واقع اون دختر کی بود؟ چه کسی بود؟
البته ما شاید هیچ وقت نتونیم به هویت واقعی این دختر پی ببریم، اما میتونیم با این تصویری که برمیر از اون ساخته ارتباط برقرار کنیم، یک تصویر فراموش نشدنی، به ویژه که رفتارش خیلی نافذ و لطیف هست و با یک ابهامی که در حالت این دختر هست در تابلو میتونیم استنباط کنیم که یک دیدگاه نوینی در اقتصاد، سیاست و عشق ظهور پیدا کرده.
کمی از ویژگی های تابلوی دختری با گوشواره های مروارید بگید و از شال غیر متعارفی که بر سر اوست. غیر متعارف یعنی در اون زمان زنان اروپایی اینجوری لباس نمی پوشیدن. اون دخترم اروپایی است. اضافه کنم که در نگارخانه ملی لندن من خودم پورتره مردی را دیدم با دستار قرمز، شبیه اون نیست ولی با دستار قرمز، که اونم معمول نبود و احتمالاً خودنگاره از این نقاش هلندی است که اسمش یان وان ایکس، که حدود 200 سال پیش از یوهانس فرمیر زندگی میکرد. یعنی سربند غیر متعارف پیشتر هم مرسوم بوده، البته نه به شکل شال دختری با گوشواره های مروارید. مرجان خانم، شما از ویژگی های تابلو بگید و این قسمت.
بله، در این رابطه میشه گفت که یوهانس فرمیر از رنگ های براق و روشن زیادی برای به تصویر کشیدن این تابلو استفاده کرده. شالی که در تابلو بر سر داره مدل یکی از پارچه های معروف اون دوران هست و رنگ آبی گران قیمتی که خیلی ماهرانه روی سر بسته شده و در اون زمان هم یکی از روش های هنرمندان برای نشون دادن مهارت در نقاشی کردن بوده. همچنین میتونیم بگیم که اون سربند یا شال هم نشان از تأثیر کشورهای دیگه داره که در اون زمان با هلند در ارتباط بودن و همچنین برده هایی که به اون کشور می اومدن برای کار کردن و حتی محصولاتی که بازرگانان با خودشون به همراه می آوردن. می تونیم بگیم که ممکنه این شال به همراه این بازرگانان آورده شده. و این نکته رو هم بگم که شالی که دختری با گوشواره مروارید بر سر داره به دنیا دوستی طبقه بازرگانان اون دوران هم اشاره داره.
شاید بدونین که اسم این تابلو قبلا بوده دختری با سربند، یعنی همون شالی که روی سرش هست، و در سال 1881 میلادی از یه دستوم فروشی در شهر دنهاق یه نفر اونو میخره به مبلغ ناچیزی 2 گیلدن و حدود 30 سنت، به پول الان یعنی نزدیک به 23-24 یورو. بعدها بود که ارزشش پی برده میشه و اسمش همون بود، دختری با سربند، منظورم همون چیزی که شبیه شاله. وقتی که به موزه ماوتریس برده شد اسمشو گذاشتن دختری با گوشواره های مروارید. بعدها که آزمایش نشون داد و نقاشان برجسته هم گفتن که اون لکه رنگ و نه مروارید و بازی با رنگ و نور، دیگه اسمش رو عوض نکردن، همین موند. خب خانم مرجان، یوهانس فرمیر نقاش مشهوریست. این شهرت در چیست؟ یعنی به عبارت دیگه مهارت او به طور خاص در چی بود؟
در استفاده از رنگ آبی سیر که در این تابلو هم به طور واضح دیده میشه. رنگ آبی سیر در روی دستمال سر و در ادامه دستمال در حاشیه پارچه هم استفاده شده. او با استفاده از رنگ ها و مهارتش در رنگ‌آمیزی حجم بسیار زیبایی به تابلو بخشیده و یک حالت سه‌بعدی رو در اون به وجود آورده و با استفاده از ترکیب رنگ منحصر به فرد کرم برای پوست صورت دختر و همچنین درخشندگی که با نور و تضاد رنگ در پس زمینه تابلو به وجود آورده تصویری واقعا زیبا خلق کرده. رنگ های قرمز، قهوه‌ای، اوکر یا اخرایی برای به وجود آوردن سایه روی صورت دختر و نشون دادن عمق و مشخصات اون استفاده شده. همچنین منبع نوری که از سمت چپ وارد شده همه به برجسته کردن ویژگی های صورت کمک میکنه. البته با تیره کردن پس زمینه تابلو این امکان و تصور رو برای ما به ورود آورده که هنرمند تصویری سه‌بعدی از موضوع تیره روشن به وجود آورده. در واقع میتونیم بگیم پس زمینه تیره به نقاش اجازه زیادی در ارائه تکنیک و آزادی در پردازش تضاد نور میده. اضافه کنم که ورنیر از رنگ اوکر سبز به عنوان لایه های زیرین در نقاشی استفاده کرد.
خانم مرجان، دختری با گوشواره های مروارید همونطور که میدونین بسیاری از نویسندگان و نقاشان را تحت تأثیر قرار داده و فیلمی هم به همین نام با الهام از این اثر ساخته شده، درسته؟
بله درست هستش. من خودم هم فیلمو چندین بار دیدم. این فیلم محصول سال 2003 هست و به کارگردانی پیتر وبر و بازیگرانی مثل اسکارلت جوهانسون و دیگران در اون نقش ایفا میکنن. این فیلمنامه فیلم از همون رمان دختری با گوشواره مروارید اثر تریسی شوالیه ساخته شده. در فیلم خدمتکاری جوان در خانه نقاش کار میکنه که همون دختر به نام گریت هست و به تدریج به دستیار اون و همچنین یکی از مدل‌هاش برای نقاشی تبدیل میشه.
خانم مرجان، راز آویزان کردن اون گوشواره مروارید آیا فقط برای زیبایی بود؟ یعنی نقاش با اون گوشواره میخواست چی بگه؟ علامت چی بود؟
گوشواره ها هم مانند اون شالی که دختر برسرش داره معنای خاص خودش رو داره. از قدیم هم گفته شده که زنان تنها باید حرف ها و سخنان پاک مثل مروارید رو گوش بدن. بگیم که یوهانس فرمیر هم با استفاده از این گوشواره های مروارید میخواسته پارسایی رو نشونه. به ویژه وقتی که حامی اون هم که آدم هرزه‌ای بوده پیشنهاد پورتری خودش و دختر رو به نقاش میده، یوهانس فرمیر جواب رد میده و بعد پورتری تنها از گریت میکشه و با گوشواره مروارید که میتونیم بگیم علامت پارسایی بوده اون رو مزین میکنه.
خب آیا نکته دیگه ای هست که برای شناخت یوهانس فرمیر و اون تابلو یادتون رفته باید گفته بشه؟
نکته دیگه ای هست که میگم خدمتتون، وقتی که به تابلو دقیق میشیم به نظر میرسه در یک اتاق تاریک از سمت چپ نوری بر چهره دختر تابانده شده و روی لبان نیمه باز و در دو گوشه لبانش هم انعکاس نور به چشم میخوره. این نور تابیده شده به گوشواره مروارید هم انعکاسی از سفیدی یقه لباس دختر رو بر روی خودش داره که اون هم دیدنی است. ورنیر برای عمق بخشیدن به چهره دختر رنگ‌های قرمز و قهوه‌ای رو ترکیب میکنه و در سایه ها و همچنین چهره استفاده میکنه. همچنین با مهارتی که در رنگ‌آمیزی و استفاده از ترکیب رنگ‌های گرم برای پوست داره زیبایی تابلو رو به اوج می‌رسونه. یوهانس فرمیر از پس زمینه تاریک و یک دست برای تمرکز بر تصویر دختر استفاده می‌کنه. ارتباط چشمی و لبهای تقریبا جدا از همه اون که انگار قصد گفتن چیزی رو به ما داره و ما رو به خیره شدن با می داره. حالت ایستادن دختر هم قابل توجه هست. البته ما در تابلو فقط سر و صورت اون رو می بینیم که از سمت شانه هاش به تماشای نقاش ایستاده و با لبانی نیمه باز که حس صمیمیت رو به بیننده القا می کنه.
خانم مرجان، در تابلوی دختری با گوشواره های مروارید که شما توضیح دادین ارتباط چشمی و لبهای تقریبا جدا از همه اون دختر انگار قصد گفتن چیزی رو داره، این ما رو به خیره شدن وامی داره. خب آیا او داره به ما رو میکنه یا از ما رو برمیگردونه؟
به نظر میرسه که این نقاشی از تصاویر قصه بار خاموش دیگه‌ای که ما در نقاشی‌های ورمیر مشاهده میکنیم جداست. تابلوی دختری با گوشواره مروارید به جای بودن در یک ترکیبی به شکل یک منظره قصه بار و تئاترگونه، به عنوان موضوعی از روانشناسی تبدیل شده. یادمون باشه که موضوعات رایج تصویرگری در اون زمان، یعنی قرن 17، افراد برجسته و صورت‌های مذهبی بودند، اما دختری با گوشواره مروارید یک فرد ناشناس است. اکثر آثار یوهانس ورمیر پورتره‌ای از طبقه معمولی و بورژوا بودند که در حین انجام کار یا زندگی روزمره به تصویر کشیده می‌شدند. دختری با گوشواره مرواری تنها اثری است که با دید کلی شکل گرفته و هیچ توجهی به حرفه مکان و زمان در اون نشده. گفته میشه که این تابلو در سال 1994 بازسازی و تعمیر شده و با دستکاری یک لعاب زرد رنگ نقاشی تغییر پیدا کرده و در حالی که تا پیش از این رنگ اون تغییر نکرده بود.
خانم مرجان، یکی از نزدیکانم که هنرمند و نقاش هستند برایم تعریف کرد که در تابلوی دختری با گوشواره مرواری تضاد شدیدی بین رنگ زمینه و دختر به چشم میخوره. یعنی چه؟ یعنی برای تماشاگر تابلو یه پرسش پیش میاد که واسه چی یک نقاش با تجربه و مشهور باید از این چنین ترکیب رنگی متضاد و خسته کننده استفاده کنه؟ انگار نقش این دختر در زمینه نقاشی جا نیفتاده و تناسب بین اجزای نقاشی برهم زده شده است. انگار.
بله درسته، این حالت خیره شدن دختر به روبروی خودش هم قابل تعامله. انگار به سختی و با چشمان خودش سعی داره که در امتداد شانه چپش به روبرو نگاه کنه. اگر به سیاهی چشمانش هم دقیق بشیم میبینیم که اون از نهایت قابلیت حرکت چشماش استفاده کرده تا بتونه به روبرو نگاه
کنه. خانم مرجان، این که او لباشو باز کرده هم در نقاشی‌های اون دوره کمی غریبه. در موزه رامراند کمتر پورتره ای از زنان میبینیم که لبانشون باز باشه. در رمان دختری با گوشواره مروارید اومده زنهای نجیب در نقاشی ها دهانشون رو نیمه باز نمی کردن. من یادمه با خانم میهن جزنی وقتی اون تابلوها رو میدیدیم برامون ایجاد سوال شده بود چرا هیچ زنی، حتی هیچ دختر کوچکی، لباش باز نیست در تابلوها. راهنمای موزه میگفت علتش دندانهای خراب اونا بوده، اما مردا هم میبایستی دندانهاشون خراب بوده باشه. همه شون دهانشون باز بود و میخندیدن. به علاوه دختران نوجوان نیز لباشون بسته بود و بعید همه بدون استثناء دندانهاشون خراب بوده. آیا شما توجه کردین توی تابلوها به این موضوع؟
بله، حتی در تابلوی مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی هم به این مورد برخوردم که اونجا هم لبها بسته است و مثل این تابلو هم باز نیست. به نظر من اومانیسم، یا بهتر بگیم هویت و فردیت زن، در تابلوی دختری با گوشواره مروارید به تصویر کشیده شده و حالا از نگاه کسایی مثل یوهانس ورمیر هم زن حق داره که احساساتش رو بروز بده.
خانم مرجان، شما در آغاز صحبتتون گفتین تابلوی دختری با گوشواره‌های مروارید یکی از پایه‌های ثابت دوران طلایی هنر در هلند قرن 17 میلادی است. میشه کمی بیشتر توضیح بدین؟
عصر طلایی هلند در سده‌های 16 و 17 بوده که در اون سال‌ها هم اقتصاد و فرهنگ و هنر هلند رونق داشته. حتی وقتی سال‌ها بعد دچار جنگ میشه و اوضاع اقتصادی رو به راه نبوده، نقاشان دست از کار نکشیدن و چرخ بازار تولید و فروش آثار هنری همچنان در گردش بوده. موضوع نقاشی های این دوره هم حول تک چهره‌ها و چهره‌های جمعی، چشم‌اندازها، طبیعت بیجان و روایت‌های کتاب مقدس و نماهای از زندگی روزمره می‌چرخیده. خلاصه این که عصر طلایی هلند دوره‌ای در سده 17 میلادیه که سیاست، اقتصاد، فرهنگ و هنر به اوج خودش میرسه. هلند در اون زمان از ثروتمندترین کشورهای جهان بوده و جایگاه اولی در امر تجارت داشته. بهترین کالاها و پرزرق و برق‌ترین تشریفات جهان به اون سمت روان بوده. در این دوران اولین بازار بورس جهان هم در آمستردام به راه میفته و هلند به نوعی زادگاه سرمایه‌داری مدرن میشه. در این دوره نقاشان بزرگی مثل رامبرانت، یوهانس برمیر، فرانس هالس، یان استین و ماریا فان استوریک ظهور کردند. اینجا یادی میکنم از یاکوب وان فرویزدال که برجسته ترین منظر پرداز رئالیست در دوران طلایی هلند بوده. یوهانس برمیر هم هلندی بوده و از شهر دلفت. قرن 17 شهر دلفت در هلند مثل همه جای اون کشور با حکومت اشراف و کلیسای کاتولیک ضدیت داشته.
به خصوص بعد از جنگ‌های 80 ساله هلند با اسپانیا که به ایده خودمختاری و جمهوری سیاسی دست پیدا کرد.
بله دقیقاً بعد از جنگ‌های 80 ساله شهرهایی مثل دلفت دیگه تحت کنترل پادشاهان یا اسقف‌ها نبودن و نقاشانی مثل یوهانس فرمیر هم مشتری‌های قبلی خودش رو از دست میده. در اون زمان همونطور که هنرمندان هم توضیح دادن، هلند البته کمپانی هند شرقی هلند با پیشرفت‌های خودش چشم‌انداز اقتصادی این کشور رو دگرگون می‌کنه و این امر طبقه جدیدی از بازرگانان و نوع جدیدی از مشتری‌ها به وجود بیاد. این تاجرها می‌خواستند در نقاشی‌هایی که سفارش می‌دادند وجود داشته باشند و موضوعات طبقه متوسط رو می‌پسندیدند با طرح‌هایی در فضایی که شبیه خانه خودشون باشه و موضوعات مشابهی در پیرامونش. می‌بینیم اون چیزی که در نقاشی‌های یوهانس فرمیر اومده از نظر طبقه تاجران در دورانی که عصر طلایی هلند نامیده میشه جهانی و مد روز تلقی می‌شدند.
خانم مرجان، آیا از روزی که نخستین دوربین فیلمبرداری و اسباب و لوازم عکاسی و فیلم وارد ایران شده، هنر نقاشی آسیب ندیده؟ به پایان نرسیده؟ چون هرچی نقاشی انجام میداد که شفافتر و دقیقترش رو دوربینای عکاسی و فیلمبرداری ثبت و ضبط میکردن؟
خیر، آقای همنشین بهار، اصلا اینطور نیست. روز به روز هنرمندان نقاش در ایران به وسعت دید و معلومات خودشون اضافه می کنند و به این هنر عشق می ورزند. بگذاریم که هرچه جامعه آزادتر و با فرهنگ تر باشه، قدر هنر و هنرمند بیشتر شناخته می شه. نه تنها نقاشی به فراموشی سپرده نشده، بلکه به کمک عکاسی و فیلمبرداری حیات تازه‌ای پیدا کرده. خود شما هم میدونید که نقاشان چه نقش مهمی در ثبت و ضبط وقایع تاریخی داشتن. برای مثال تابلوی تیرباران شهیدان در کوه پرینسیپ پیو، یعنی تابلوی سوم ماه می 1808 که فرانسیسکو گویان را کشیده، یا تابلوی فریاد جیغ، معروفترین اثر ادوارد مونک، هنرمند نروژی هم یک دنیا حرف داره. تابلوی مرگ مارا اثر ژاک لوی داوید از ماندگارترین تصاویر انقلاب کبیر فرانسه است. نقاشی مربوط به عهدنامه ترکمنچای و نمونه‌های از این قبیل هم کم نیست.
خانم مرجان، در تایید صحبت شما و نقاشی هایی که به وقایع تاریخی اشاره دارند، من یه نقاشی دیدم مربوط به 1501 میلادی، وقتی که شاه اسماعیل صفوی در مسجد جامع تبریز توسط نیروهای مسلح خودش قزلباشان اعلام میکنه تشیع و بس، تشیع و دیگر هیچ، و مردم رو نشون میده توی مسجد نشستن سر به زیر و اغلب اندوهگین. همچنین یک نقاشی زیبایی هست مربوط به پیمان صلح وستفالیا، در سایت من هستش، نقاشی زیبایی که 59 نفر رو در تابلو نشون میده بعد از جنگ های 30 ساله‌ای که اروپا رو به خاک و خون کشید و در وستفالی نشستند تا درباره حقوق برابر یکسان کشورها به عنوان واحدهای سیاسی مستقل صحبت کنند و دولت ملت‌های کنونی از اون وقت زاده شد. یکی دیگه هم یادم اومد که در مقاله اخلاق ماکیاولی و سیاست مروانی در سایت هم گذاشتم این تابلو رو، مربوط هستش به امیل زولا، نویسنده ارجمند امیل زولا، که با جبر جو و فضایی که ساخته بودند مردم عامی به اشتباه او رو دشمن پنداشته سنگ میزنن، هو میکنن. این تابلو در موزه امیل زولا در روستای مدان در شمال غرب پاریس، تابلوی خیلی زیبایی است و من اونو دیدم. بفرمایید صحبتتون رو ادامه بدید.
هنرمندان بسیاری از گذشته تا امروز به ثبت وقایع تاریخی به وسیله نقاشی پرداختن. اگر نقاشی از نظر فرم و تکنیک در سطح بالایی باشه، میتونه تأثیر بیشتری از فیلم و عکس داشته باشه. نقاشی به دلیل به انتخاب کردن یک صحنه و پرداختن به اون در دراز مدت تأثیر بیشتری روی مخاطب خواهد داشت. بسیاری از آثار ماندگار تاریخ نقاشی کارهای تاریخی و مذهبی هست. در تاریخ هنر نقاشی، انقلاب فرانسه، مصلوب شدن مسیح یا اثر معروف گیکاسو گرنیکا، همه به وقایع تاریخی پرداختند. گرنیکا یکی از عالی‌ترین نقاشی‌های زنده جنگ جهانی که خشم، آشوب و رنج مردم دنیا رو به خوبی نشون میده. پیکاسو گرنیکا رو در واکنش به بمباران سال 1937 میلادی شهر باسک توسط نازی‌ها به تصویر کشیده. اون با دیدن تصاویر خرابی گرنیکا در روزنامه‌ها وحشت زده و خشمگین میشه و به خوبی تصاویری گویا از مصائب جنگ به تصویر در میاره و یک اثر نمادین از خودش به جای میذاره. پیکاسو همچنین با تأثیر از تابلوی سوم ماه می گویا، نقاشی قصر عام در کره رو در سال 1951 نقاشی میکنه. حتی نقش و نگارهای کاخ 40 ستون خود ما هم سندی برای بررسی وقایع تاریخی اون زمان به شمار میرن. نقاشی همچنان جایگاه خودش رو در تاریخ حفظ کرده و از دست نمیده.
خانم مرجان، گویا ارنست گمریچ گفته است که نقاشی یکی از رشته‌های اصلی هنرهای تجسمی است و قدمت اون 6 برابر زبان نوشتاری می باشد.
بله، همینطور هست. قدمت نقاشی به دوران ماقبل تاریخ برمی‌گرده. خود شما هم در مباحث تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک نوشته اید که اولین نقاشی های یافت شده در غارها حاکی از اون هست که انسان های اولیه با کشیدن نقش حیوانات و شکار به نوعی خود رو آماده نبرد با اونها می کردن. همونطور که گفتم هم قدمت نقاشی به دوران ماقبل تاریخ برمی‌گرده. در اون زمان نقاشی تنها روش برقراری ارتباط میان انسان ها بوده. به همین دلیل هست که ما از طریق نقاشی میتونیم تاریخ رو بررسی کنیم. تاریخ به کنار، نقاشی با شعر و ادب هم پیوندی تنگ و تنگ داشته. نقاشی مثل سماورهای قدیمی بسیار با ارزش و عکاسی هم مثل قوری برقی که زود جوش میاد. اما سماور این خاصیت رو داره که از زمان جوش اومدن تا به اصطلاح چهار گل شدن 7 نوع موسیقی رو می نوازه. نقاشی هنوز و تا همیشه مثل سماورهای قدیمی با ارزش هست.
بسیار سپاسگزارم خانم مرجان و تشکر میکنم به ویژه توضیحات بسیار زیبایی که در مورد ربط نقاشی با وقایع تاریخی همچنین عصر طلایی هلند دادیم. بار دیگه از شما سپاسگزاری میکنم.
من هم از شما متشکرم آقای همنشین بهار و سپاسگزارم از این بحثی که با هم داشتیم.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
خدا حافظ.